ذهن‌های ناهوشیار، پادکستی در روانکاوی و رواندرمانی، کاری از مجموعه رواندرمانی پویشی. شماره پنجم، دلبستگی یا چیزهایی مثل جان ساخته شدند. پس بیازمایی آن را که تا ابد عهد می‌بندد. پیروی از این پند شاعرانه فردریش شیلر میتواند نرخ طلاق را در جامعه ما کاهش دهد. واژه دلبستگی یا دلبسته شدن در استفاده روزانه تا اندازه مبهم است و مترادف زیادی دارد. پیوند زدن، گره زدن، وصل کردن، همگام کردن، آنکه دلبسته است به راحتی از چنین رابطه‌ای بیرون نمی‌آید. بی جهت نیست که درباره زوجی میگوییم قصد دارند وصلت کنند، یا اینکه کاربران رسانه‌های اجتماعی علی‌رغم حضور در مکان‌های مختلف به شبکه متصل می‌شوند، حساب‌های خود را همگام‌سازی می‌کنند و حتی ممکن است شرایط سختی در قطعی اتصال داشته باشند، یا ماهیت بدیهی اصطلاح گره‌هایی که پیوند می‌زنند، یا به قراردادی فکر کنید که به طور قانونی ما را به مخابرات یا شرکت فناوری متصل می کند که بعدتر مشتریان خود را از طریق مطابقت دستگاه ها و نرم افزار ها به هم متصل می کند. حتی فرمان روای تاریکی سایرون حلقه یگانه اش را برای دانایان جعل کرد تا همه را گرد هم بیاورد و در تاریکی آنها را ببندد. در این حال ما دلبستگی را آغشته به چیزی از لحاظ وجودی مهم و ارزشمند می‌دانیم. رابطه عاطفی نزدیکی که می‌تواند بین دو نفر ایجاد شود. ارتباط خاص بین دو عاشق وقتی کشش متقابل مناسب باشد. همچنین بین خواهر و برادرها یا بین والدین و فرزندانشان. برخلاف شرکت مخابرات ما، قرارداد یا ضمانتی برای این منظور لازم نیست. یعنی تا زمانی که به ازدواج یا ارثیه نرسد. ما گذشته از این در اختلاف هم با آدمی که برای من مهم است در ارتباط هستیم. همچنین وقتی او خیلی دور است، خارج از شهر است، وقتی که مدت طولانی او را ندیده ایم، به ویژه وقتی از دنیا رفته است. بنابراین دلبستگی نه تنها رابطه خارجی بین دو نفر است، بلکه چیزی است که ما در اعماق قلبمان داریم. بهتر است به چنین بعدی توجه کنیم، چرا که با انجام این کار ما با عنصری اساسی در سازمان روانشناختی خود مواجه می شویم. اینجا از درونی سازی دلبستگی صحبت می کنیم. وقتی کودکان به دنیا می آیند، برخلاف برخی دیگر از گونه های جانوری، توانایی زنده ماندن به تنهایی بدون کمک بیرونی را حتی برای چند ساعت هم ندارند. آنها باید توسط والدین خود مراقبت، محافظت و تأمین شوند. برای ما انسان ها این مدتی که در لانه والدینمان باقی می مانیم فوق العاده طولانی است و برخی واقعا هیچ وقت راه خروج را پیدا نمی کنند. طبیعت متشکل از پستاندارانی است که در بیشتر موارد به طور خودکار رابطه عاطفی نزدیکی بین کودک و پدر و مادر از بد به تولد شکل می‌گیرد که برای بقای کودک ضروری و نگهدارنده است. هورمون اکسیتوسین که به آن هورمون عشق نیز گفته می شود، در بدو تولد و بعد از آن در دوران شیردهی ترشح می شود که تأثیر مهمی در این فرایند دارد. همه کسانی که زمانی بچه‌شان را در آغوش گرفتند احتمالاً می دانند چه حسی دارد، یا اینکه بدون چنین حسی چقدر می تواند عذاب‌آور باشد. ضمناً به همین میزان رابطه عاطفی نزدیک میتواند بین پدر و فرزند ایجاد شود، مادامی که پدر تماس کافی داشته باشد. پیوندی که بین والدین و کودک پدید میآید نه تنها برای مراقبت اولیه از کودک ضروری است، چنانکه کودک خنداق میشود، خواب میشود، تغذیه میشود و لباس گرم میپوشد، به همین میزان رابطه عاطفی بین والدین و فرزند مهم است و اینجاست که یکی از سنگ بناهای ثبات و یا بی‌ثباتی روانی در زندگی پیش رو گذاشته میشود. یک مورد غیر معمول در آزمایش‌های مشهور به کاسپار هاوزر نشان داده شده است. آزمایش‌های وحشتناکی که در آن به نوزادان خوراک داده می‌شد، اما بدون عشق یا محبت یا صمیمیت عاطفی. این کودکان اندکی پس از تولد جان خود را از دست می‌دادند یا به آسیب شدید دچار می‌شدند. گفته شده است در اوایل قرن 13 فرمانروای معروف امپراتوری مقدس روم فردریش دوم چنین آزمایش‌هایی را روی کودکان انجام می‌داد. هری هارلو، پژوهشگر دلبستگی، چنین آزمایش‌های وحشتناکی را روی بچه میمون‌ها در دهه 1950 انجام داد. از منظر اخلاقی این آزمایش‌ها سزاوار محکومیت هستند. با این وجود آنها به شناسایی دلبستگی به عنوان نیازی اساسی همتراز با گرسنگی، تشنگی و خواب در زمانی که ایدئال‌های کاملاً متفاوتی از فرزند پروری برقرار بود کمک کردند. کودکانی که از نظر عاطفی به شدت مورد بی‌توجهی پدر و مادر قرار گرفتند از اختلال جدی در رشد مغز و همچنین رشد هیجانی در رنجند. برعکس، کودکانی که از ابتدا محبت عاطفی را تجربه می‌کنند ثبات روانی پیدا می‌کنند. این چنین موجب می‌شود در برابر حوادث بزرگ و فقدان‌های بعدی در زندگی محافظت شوند. همبستگی بین سلامت روان و دلبستگی اولیه در پژوهش‌های متعددی از سوی بنیانگذاران نظریه دلبستگی مدرن جان بالبی و مری آینسفورت روانکاو تا پژوهشگران معاصر روانکاوی مثل مری تارگت یا پیتر فونگی که سهم بسیار ارزشمندی در این زمینه داشتند تایید شده است. آنچه برای اهداف ما مهم است مشخص شدن درونی سازی دلبستگی است. آنچه در رابطه با پدر و مادر تجربه می کنیم و سپس با دیگران تکه ای از ما می شود و با ما می ماند، حتی وقتی آن دیگری نباشد. اگر چنین نبود، اگر آنهایی را که دوست داریم تکه ای از خودمان نمی دانستیم، آنگاه که قطار به حرکت می افتد به آنها احساس نزدیکی نمی کردیم، دوستشان نمی داشتیم یا دلتنگشان نمی شدیم. بهتر بود می گفتیم از دل برود هر آن که از دیده برفت. به هر حال برای بعضی از بیماری‌های روانی همانطور که به زودی خواهیم شنید دقیقاً همینطور است. این واقعیت که ما به تکه‌ای از شریک زندگیمان وابسته می‌شویم حتی وقتی آنها نیستند به ما امنیت می‌دهد. به ما اجازه می‌دهد حتی وقتی تنها هستیم احساس آرامش و امنیت کنیم. می‌دانیم کسی هست که کنار ماست، نزدیک ماست و چون این ارتباطی نه زمان و نم مکان می‌شناسد. برای کودکانی که از لحاظ وجودی به پدر و مادر خود وابسته هستند، همانطور که قبلاً به آنها می‌چسبیدند، این امر بیش از پیش صادق است. در واقع درونی سازی دلبستگی که از طریق آن دیگری تکه‌ای از روان فرد می‌شود، در اوائل کودکی امری مسلم نیست. ابتدا کودکان باید سعی کنند تا به اصطلاح پایداری موضوع را به دست آورند. به این معنی که تصویر ذهنی کسی که به تازگی از دید خارج شده است، مثلا مادری که به تازگی اتاق را ترک کرده است، با این وجود هنوز هست و به کلی ناپدید نشده است. مطالعات انجام شده توسط ژان پیاژه، روانشناس تحولی و مشهور سوئیسی، نشان می‌دهد کودکان ابتدا در 2 یا 3 سالگی تصویر ذهنی پایدار از موضوعات بیجان را به دست می‌آورند. به طوری که اگر موضوعی ناپدید شود، مثلا هویجی که مراقب به تازگی پشت شیشه ماتی حرکت داده است، کودک آن را در همان نقطه‌ای جستجو می‌کند که آخرین بار دیده است. هرچند مطالعات اخیر میانگین سن را بیشتر در نظر می‌گیرند. وقتی مادران یا پدران کودکان 1 تا 2 ساله اتاقی را که برای کودک ناآشناست ترک می کنند، مثلا اتاق انتظار مطب، کودکان معمولاً بیقراری می کنند. شروع به جیغ زدن و داد و بیداد کردن می کنند. دنبال پدر و مادر می گردند. آنها برای اینکه احساس امنیت کنند به مادر یا دست کم شخص دیگری در نزدیکی نیاز دارند تا به اطمینان خاطر برسند. در تحقیقات دلبستگی این مکانیزم رفتاری را می توان در آزمون‌های معروف موقعیت غریبه بررسی کرد که در آن کودکان لحظه‌ای کوتاه از مادرشان جدا می‌شوند و توسط فردی ناآشنا مراقبت می‌گردند. واکنش هیجانی کودک مثل غمگین بودن یا گریه کردن کاملاً طبیعی است. با این حال نکته مهم این است که به محض بازگشت مادر او بتواند کودک را آرام کند و بار دیگر احساسات منفی او را تعدیل کند. در این مورد می توانیم از دلبستگی ایمن صحبت کنیم. تنها وقتی کودک به اندازه کافی مادر را در حال حاضر تجربه کرده باشد، به گونه ای که با حساسیت به او توجه کرده باشد، خود را وقف کودک کرده و این که برای مدت طولانی دور نماند، می تواند مادر را درونی کند. پس از آن کودک می تواند مدتی تنها باشد، حتی آرزو کند تنها باشد، دیگر نیازی به حضور دائمی مادر نداشته باشد و بتواند لحظات کوتاه جدایی را تحمل کند، چرا که کودک اکنون بخشی از مادر را با خود حمل می کند. در اینجا درباره بازنمایی های دلبستگی صحبت می شود. به یک معنا تصویر درونی عشق والدین. به هر حال از این منظر فرستادن کودک به مهد کودک یا دیگر مراکز نگهداری از کودکان در چنین مراحل اولیه ای سزاوار ارزیابی انتقادی است. متخصصان مراقبت از کودک همچون مادر بزرگ و پدر بزرگ در واقع می توانند مدتی جایگزین مراقب اصلی شوند، اما فقط اگر زمان کافی برای تقویت ارتباط عاطفی و دلبستگی و وقف کردن خود به شکل مشتاقانه به کودک داشته باشند. پژوهش‌ها در این زمینه نشان دادند که این موضوع تنها در صورتی امکان پذیر است که نسبت کارکنان کمتر از 1 معلم به ازای هر 3 کودک نباشد، که اغلب دور از واقعیت است. در جایی که معلمان حداکثر مسئول 10 کودک هستند. ضمن اینکه هرچه کودک کوچکتر باشد، نظارت شدید مراقبان مطمئن مهمتر خواهد. اگر دلبستگی اولیه بین والدین و فرزندان مختل شود، مثلا به دلیل اینکه یکی از والدین از لحاظ روانی بیمار است، در این صورت کودک نمیتواند تجربیات به اندازه کافی امنی را درونی کند که بسته به شدت و نقش اصلاحی سایر عوامل تاثیرگذار ممکن است پیامدهای کاملا مختلفی داشته باشد. افرادی هستند که مانند کودکان در تنها ماندن مشکل فراوانی دارند. همواره افراد دیگری باید در اطراف خود داشته باشند. افزون بر این، تحمل جدایی برای آنها دشوار است و با همه این اوصاف به نظر نمی رسد ارتباط کافی با هم داشته باشند. افرادی که به طور مداوم درگیر روابط جدید و اغلب پرتعارض می شوند. در اینجا از الگوی دلبستگی در هم تنیده یا دلمشغول صحبت می شود. این موضوع اغلب در تجربه‌های اولیه کودکی ریشه دارد که در آن والدین نمی‌توانستند ترس‌های کودک را کاملاً تحمل و آرام کنند. جنبه ای که در شماره نگهداری به آن باز خواهیم گشت. برعکس این امکان نیز وجود دارد که کودکی شاید در سنین پایین مجبور به تجربه تنهایی و غیاب شده باشد. ظاهراً بتواند بدون دلبستگی نزدیک از پس خود براید. او تصویری از دلبستگی را بدون هیچ انتظار قابل اعتمادی از حساسیت پدر و مادر درونی کرده است. طرحی درونی که میتواند به شکل زیر بیان شود. به نظر می رسد دیگری واقعاً به من اهمیت نمی دهد، حتی وقتی به او احتیاج دارم. دیگری می تواند از من اجتناب کند، به هیچ چیز نمی توان اعتماد کرد، روابط نزدیک ناامید کننده و دردناک است، بهتر است فقط به خودم تکیه کنم. به این ترتیب آنچه پدید می آید به عنوان الگوی دلبستگی اجتنابی شناخته می شود. بعدن در زندگی این افراد از روابط عاطفی نزدیک اجتناب خواهند کرد یا در واقع وارد روابط نزدیک می شوند و در این حال از هر گونه تماس عاطفی صمیمانه اجتناب می کنند. آنها بیش از حد معمول به وابستگی حساسیت دارند و با تلاش بسیار از طبیعتشان خارج می شوند تا مجبور نباشند احساس وابستگی کنند. مثلا با وابسته کردن دیگران به خودشان وابسته می شوند. آنها در تنها ماندن ماهر هستند، با این حال این نمونه ای از قطعیت درونی ثابت نیست. زندگی سر و کار داشتن با وابستگی هاست. مثلا وقتی آدمی بیمار است و به کمک دیگران نیاز دارد، مثلا به پزشکان یا روان درمانگران، یا وقتی آدمی عاشق می شود، دست بر قضا افرادی که دلبستگی اجتنابی نایمن دارند اغلب در نهایت با گرفتاری ها و استراب های درونی بزرگی مواجه خواهند شد. تقریبا در بستر همه بیماری های روانی که نمیتوان مستقیما به علل ارگانیک نسبت داد، تجربه های ارتباطی مشخص نهفته است. به طور خلاصه، آنچه در درون ما آسیب دیده است، زمانی در رابطه با شخص دیگری، معمولاً مراقب اولیه، آسیب دیده است که به موجب آن 6 سال اول زندگی را پژوهشگران دلبستگی به عنوان سالهای سرنوشت ساز مشخص کردند. این در مثال اختلالات اضطرابی که اغلب با تجارب دلبستگی خاص همراه است مشهود است. در اینجا احساس امنیت درونی، درونی سازی دلبستگی های پایدار به طور کامل پرورش نیافته است. امنیت درونی آنها فاقد آن چیزی است که بیشتر ما آن را بدیهی می‌دانیم و آنها مجبورند برای حفظ تعادل کاری انجام دهند. شاید از طریق تماس زیاد با دیگران یا تمایل شدید به تأمل و تعقل یا از طریق مصرف آرام بخش‌های مانند الکل، گرچه از طریق تغییرات در زندگی، مثلا جابجایی خانه، فارغ التحصیلی از مدرسه یا دانشگاه، آغاز یا پایان رابطه، ممکن است آدمی دچار آشفتگی شود و با ترس‌های شدید و شاید حتی فاجعه بار، مثلا به شکل حملات پنیک واکنش نشان دهد. درست مانند کودکی که بدون محافظت پدر و مادرش کاملا در وضعیت نامعلوم قرار می‌گیرد. در بطن بسیاری از انواع بیماری روانی، تجارب دلبستگی حتی وخیمتر نهفته است. در دوران کودکی می توان این دلبستگی را آشفته نامید. در حالی که سایر اشکال دلبستگی نایمن می توانند راهبرد کارآمد یا راهبرد دیگری پیدا کنند که در موقعیت های استرسا کم و بیش تعادل روانی را برقرار می کند. اجتنابی وارد روابط نمی شود. در هم تنیده به روابط می چسبد. در عوض در دلبستگی آشفته اساساً هیچ راهبرد مطمئنی وجود ندارد. دلبستگی آشفته اغلب با تروماها، تجارب خشونت یا غفلت و همچنین سایر الگوهای بسیار دردسرساز در روابط بین مراقبان و کودکان مرتبط است. کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند تنها با یک تجربه وحشتناک دست و پنجه نرم نمی کنند. آنها از لحاظ روانی با تجربه ای کاملا ناسازگار مواجه شدند. فردی که قرار بوده به او اطمینان دهد و در موقعیت‌های دیگر دقیقاً این کار را انجام دهد، آن که باید در لحظات ترس به سوی او می‌شتافته تا امنیت را بیابد، در عین حال منبع ترس بوده است. هراس‌افکن و مراقب یک نفر بوده است. برای کودکان این امر با سردرگمی بسیار همراه است. پیامدهای سنگینی برای رشد روانی دارد و در تروماهای دلبستگی میتواند خود را در رشد مغزی نشان دهد. در پژوهش‌ها تجارب دلبستگی آشفته از جمله در پدیده‌های دو سوکور، یعنی موقعیت‌های ارتباطی که کودک نمی‌تواند راهی برای خروج از پیغام‌های عاطفی متناقض پیدا کند، بررسی شده است. مثلا وقتی مادری فرزندش را برای صمیمیت بیشتر و عشق دادن صدا می‌زند، بیا بگو تو هم منو دوست داری، اما پس از آن شاید از آنجا که صمیمیت ناگهان برای او ناخوشایند می شود، به محض اینکه کودک می خواهد در آغوش بگیردش او را پس می زند و کودک عقب می نشیند. در این حال مادر با دلخوری از این موضوع چنین پاسخ می دهد: چی؟ تو مادرتو دوست نداری؟ هر کاری که کودک انجام می دهد، چه نزدیکتر شود و چه او را تنها بگذارد، همیشه اشتباه است و کودک با فقدان محبت عاطفی مواجه می شود. اصل مرا بشور اما خیسم نکن در اینجا پیامدهای روانی شدید دارد. این مثال همچنین تأثیر نگران کننده ای دارد. والدگری فرزندان را نشان می دهد. یعنی وقتی نقش‌های بین والدین و فرزندان جابجا می‌شود و قرار است کودکان کوچک وظیفه برآورده کردن نیازهای والدین خود را بر عهده بگیرند، ترس‌هایشان را از بین ببرند و آنها را از نظر روانی تنظیم کنند. در حالی که در حالت عادی باید دقیقاً برعکس باشد. آنچه در نتیجه مهم است بدون شک موقعیت‌های فردی نیست، بلکه روشی کلی است که روابط بین کودک و مراقب در آن شکل می‌گیرد که به موجب آن تجربه با سایر اشکال دلبستگی مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ می‌تواند اثر جبران کننده‌ای داشته باشد. تحقیقات دلبستگی نشان داده است که تروماهای دلبستگی یا تجربیات تعاملی پایدار از این نوع می تواند با بیماری‌های روانی شدید همراه باشد، مثل اختلال معروف شخصیت مرزی. گرچه در اینجا نیز منشأ بیماری بسیار پیچیده و متنوع است. هرچه تجارب دلبستگی زودتر ایجاد شوند، تأثیر بیشتری بر رشد آدمی دارد. البته حتی وقتی تجربیات ما مطلوب است، عشق و محبت دریافت می‌کنیم، در آخر همواره دلبستگی عواقب دردناکی دارد که هیچ چیز نمی‌تواند ما را از آن در امان نگه دارد. آنان که دل می‌بندند همواره با مسئله جدایی نیز روبرو هستند، چرا که آنچه به آن عشق می‌ورزیم اگر روزی از دست برود می‌تواند عمیقاً ما را جریحه‌دار کند. حتی بهترین و صمیمی‌ترین روابط نیز بایستی روزی به پایان رسد. چه بسا در مراسم عروسی هم این موضوع با این جمله به ما یادآوری می‌شود: تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند. البته این مسئله است که هیچ یک از ما قادر به کنار آمدن با آن نیستیم. به هر حال در شماره دیگری از جدایی صحبت خواهیم کرد. این پادکست ترجمه ایست از پادکست آلمانی قتسل دس اون بوستن نوشته دکتر سسیل لوتس و دکتر یاکوب مولر، ترجمه انگلیسی سالومون لورنس و ترجمه پارسی محسن میرزا آقا. من ناصر تقوی هستم.